که در خدمت شماییم و از سخنان مرحوم آیت الله مهدوی کنی بهره مند میشویم. با ما همراه باشید.
یا ربی یا ربی یا ربی
انا مفتون فی هوا یا ربی و ما لی سوا انا مفتون فی هوا یا ربی و ما لی سوا قد ملأت دنيا ندى عميت عين لا ترى.
خوبان شنونده، مرحوم آیت الله مهدوی کنی در برنامه امروز در مکتب وحی به معنای هدایت در آیه دوم سوره مبارکه بقره اشاره می‌کنند، اینکه هدایت به معنای راهنمایی است. به عبارت دیگر، با وجود مبدأ و مقصد و راه روشن، باید از این مبدأ به سوی مقصد حرکت کرد که این هدایت را قرآن برای متقین به عهده گرفته است و می‌فرماید هر کس تقوایش بیشتر باشد از این هدایت بیشتر بهره‌مند می‌شود. عزیزان، در آیه دوم سوره مبارکه بقره خداوند می‌فرماید هدن للمتقین، یعنی اگر کسی تقوایش بیشتر باشد حتی در هزار سال قبل بیشتر از هدایت قرآن استفاده می کند. از کسانی که امروز هستند با علم و عمل مادی بیشتر ولی با تقوایی کمتر. بنابراین علم و محتوای علم به تنهایی نمی تواند وسیله‌ای باشد برای اینکه از هدایت قرآن استفاده کرد، مانند سلمان فارسی و ابوذر که از علوم بهره‌ای نداشتند ولی به جهت تقوای بالایشان بیشتر از دیگران از هدایت قرآن بهره‌مند شدند. نکته دیگر این که ما همانطور که برای افراد عادی قائل به تکامل هستیم و درجاتی برای تقوای آنها و هدایت قرآن نسبت به آنان می دانیم، معصومین و انبیا و اولیای خاص خداوند نیز دارای همین درجات هستند. درست است که به حد بلوغ انسانیت رسیدند که مرحله عصمت است، اما این بلوغ باز هم دوره کمال دارد و می تواند تکامل پیدا کند، چنان که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم انسان کامل است و خودش کاملتر می شود و به دیگران نیز کمال می بخشد. بنابراین انسان ها با تفاوت هایی که دارند به دلیل اینکه با بی‌نهایت یعنی خداوند سنجیده می‌شوند، می‌توانند کمال یابند. همراهان گرامی، اکنون توجه شما را جلب می‌کنیم به سخنان مرحوم آیت الله مهدوی کنی در بیان مراتب تقوا و کمال و هدایت انسان‌ها.
ذلک الکتاب لا ریب فی الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون.
أعوذ بالله الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم.
آیا این که ما اومدیم گفتیم تقوا وقتی مراتبش بالا رفت هدایت بالا میاد، این همون قبض و بسته که همونطوری که علم بالا میره درک ما نسبت به مسائل دینی بالاتر میره؟ این اون نیست. اصلا این هدایت غیر علمه، گرچه هدایت ملازم با یک نوع فهمیدن هست ولی علم به معنای علم اصطلاحی نیست. علم امروز اصطلاحا معنای مسائل تجربی است و مسائلی است که با استدلال یا با نظری با استدلال معنی یا تجربی است. ولی مقصود از این علمی که در هدایت یعنی راهنمایی کسی به شما میگه راه دانشگاه امام صادق اینجاست. البته مسلما این هدایت شما را عالم میکند به راه، ولی این علم معنای علمی نیست که دانشگاه بخونید. این به معنی دانستن مطلقه، مطلق دانستن که اون کارگرم اینو میفهمه، غیر کارگرم میفهمه، عالم معنای خاصم، دانشمندم میفهمه، افراد عادی هم میفهمن. این هدایت است. هدایت یعنی راهنمایی، مبدعی هست و مقصدی هست و راه که از این مبدع باید به سوی اون مقصد حرکت کرده. یه هدایت لازم. این هدایت رو قرآن متکفل شده برای متقی. حالا قرآن فرماد که هر که تقواش بیشتره از این هدایت بیشتر بهره‌مند میشه. این معناش این نیست که اگر هر که علمش بیشتره، نفر بوده هدن للعالمین، هدن للعالمین نیست، هدایت برای دانشمندان نفهمدن، بر بوده هدایت برای متقی. و لذا ممکن است که حتی یک کسی در زمان رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم مثل سلمان فارسی باشه، خیلی هم سواد امروزی نداشته. مسلماً از سلمان اگر میپرسیدن که شما فیزیک بلدی، شیمی بلدی، هیئت بلدی، ریاضیات بلدی، فکر نمی‌کنم بلد نبود زارا. از این درسانه خوبه. ولی سلمان از هدایت قرآن بیشتر از بنده استفاده کرده، ابوذر بیشتر استفاده کرده. بسیاری از اولیاء خدا که در دوره‌های گذشته بودن، اینها از هدایت قرآن بیشتر از ما استفاده کردن، و حالا که سواد ظاهریشون به اندازه ما شدن. خب حالا این هدن للمتقین مربوط به تقواست، یعنی میخواد ببرمد اون هدایتی که قرآن داره برای راهنمایی شما به مقصود حقیقی از عالم خلقت و وظیفه شما در زندگی. این هدایت شامل حال متقین میشه و متقین هم که میتونن بهره‌برداری بکنن. حالا هر چه تقواشون بیشتر بیشتر. ممکنه یک کسی 100 سال قبل بوده از من و شما بیشتر هدایت شده و یک کسی هم بعدن بیاد کمتر از ما باشه. حتی یک باسواد ملایی تو دانشگاه خیلی هم باسواده، اصطلاحات رو خوب میدونه، حتی اصطلاحات دینی رو ممکنه یک کسی اصطلاحات دینی رو هم خوب بدونه. چون این اصطلاحات دینی اگر با نورانیت قلبی توام نباشه که این علم دین و تقوا نیست. خب به قول امام رحمت الله علیه و سلم، چه بسا کسی که مسائل عرفان و الهیات را خیلی خوب فرا گرفته باشه ولی سراپا عرض شود که هواپرستی باشه. دلیل نمیشه العلمو گفتن هو الحجاب الاکبر. گاهی اصلا خود علم حجاب میشه، چون انسان یه قدی درس که میخونه خیال میکنه که یه چیزی شده. مثلا حالا دیگه جبرائیل هم که بیاد قبول نداره، میگه جبرائیل که این درسای ما رو نخونده بوده، با 12 سال دبیرستان رفتیم، هر میشه چقدر دانشگاه درس خونیم، جبرائیل که اینا نخونده، سواد نداره. بنابراین ما حرف جبرائیل هم قبول نداریم. انسان گاهی اینطوری میشه و مخصوصا اول درس خوندن آدم بیشتر به خودش مغرور میشه. علایالم این آیه قرآن میفرماد هدن للمتقین نه هدن للعالمین. این ربطی مسئله قبض و بسط نداره. خلاصه به شما عرض کردم اگر کسی تقواش بیشتر بوده در 1000 سال قبل، از قرآن بیشتر از کسانی استفاده میکند که امروز هستند با معلوماتی بیشتر ولی با تقوای کمتر استفاده نمیکنند، اینا واقعا از این ربطی مسئله قبض و بسط نداره. این یک قبض و بسط دیگری است به عنوان هدایت و علوم در اون ممکنه مؤثر باشه ولی تأثیرش تأثیر اساسی نیست. بسته به این است که انسان از علم چگونه بهره برداری کنه و چه هدفی ازش استفاده کنه. بلا کیفیت علم و محتوای علم به تنهایی نمیتوانه وسیله‌ای برای این باشه که قرآن انسان رو هدایت کنه، مگر اینکه شما علم که می‌خونید با یه هدف الهی بخونید و البته هدف الهی همون یه نوع تقواست. این یک بحث که خواستم تذکر بدم اشتباهش. بحث دیگری که اون هفته من اشاره کردم، عرض کردم که ما همین طوری که در افراد عادی تکامل قائل هستیم و درجاتی برای تقوای اونها و هدایت قرآن نسبت به اونها، در معصومین و انبیا و اولیاء خاص خدا هم همین درجات موجود. شهدا همه عند الله هستند. قرآن فرمود که فلا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل الله امواتا بل احیاء عند ربهم یرزقون. می فرماید که حتی نگویی یه جمع دارد لا تقولو، نگید که شهدا مردن، یه جمع میگه حتی خیالش هم نکنید. فلا تحسبن، یه جمع لا تقولو لمن یقتل فی سبیل الله اموات است، یه جمع داره که لا تحسبن الذین قتلوا، گمانش هم نکنید که اینا مردن، بلکه اینا عند الله. خب حالا این شهدا که عند الله هن، امام حسین علیه السلام با هر که اول مخالف بوده بعد آمده توبه کرده، اینا در یه درجه هستن با حضرت ابوالفضل بزنن یکی میشه. مسلمن اینا هر دو عند الله هستن. تو یه مجلس هم ممکنه همه حضور داشته باشن، یکی دورتره و یکی نزدیکتر، همه هستن، اما این بودن ها دلیل برای نیست که همه در یه درجه هستن. به لذا هر که در درجه خودش به اندازه خودش بهره برداره.
ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون.
خب این درجات در قرآن هم میگه هم درجات. قرآن صریحا میگه فضلنا بعض النبیین على بعض، ما بعضی از انبیا رو بر بعضی دیگه تفضیل دادیم، برتری دادیم. پس برمیشه پیغمبران خدا در این حال که معصومن، پیامبر خدا هستن، با خدا ارتباط دارن، ولی بعضی بر بعضی دیگه فضیلت. این تفاوت ها مربوط به تفاوت های استعدادات انبیا و استفاده شون از عالم غیب و گرفتن فیض و استفاده از اون افاضه های ربانی است. آیا این افاضه ها در انسان های کامل به حد اشباع میرسه؟ سوال بود که انسان کامل یعنی چی؟ یه تفسیر انسان کامل این است که استعدادات انسان‌های کامل به حد اشباع میرسه، یعنی هر کس به اندازه استعداد خودش به یه درجه میرسه و متوقف میشه و دیگه بالاتر نمیره. خب بالاتر که نمیره چی میشه اون وقت؟ بنابراین وقتی تو دنیا هست عبادت میکنه، آیا این عبادت‌ها برای او مفید هست یا نیست؟ ثواب ها برای او مفید هست یا نیست؟ این دروغ ها برای او مفید هست یا نیست؟ اینایی که معتقدن که انسان کامل به حد اشباع میرسه در کمال و دیگه به حد یقف میرسه به اصطلاح فلسفیش، این در مراحل تکاملی اون فیضی را که از عالم غیب میگیره فقط برای افاضه به دیگران است و در حقیقت او می شود مجرای فیض برای دیگران، کانال فیض میشه. یعنی آدم در یه درجاتی خودش فیض میگیره، در یه درجاتی میرسه که دیگه فیض رو میگیره برای دیگران ولی خودش استفاده ای نمیتونه بکنه از اون فیض. مثل فرض کنید که سیم برق، از این برقی که میاد خودش دیگه استفاده نمیکنه، فقط این سیم کانالی است برای رسوندن الکتریسته به این لامپ. پس این سیم برق کاناله، اون کانال آب استفاده از آب نمیکنه، فقط آب رو از اون منبع میاره میرسونه به حوض منزل ما، به خونه ما. میگن پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم در مراحلی از وجودش و سیر تکاملیش رسیده به اون مرحله‌ای که دیگه فقط مفیض شده، دیگه مستفیض نیش، مفیض برای دیگران. و میگوین در عالم آخرت هم آدم یه همچه حالتی بدون کنه، یعنی انسانهای متکامل که اونا میشن مفیض. الان هم اونایی که رفتن در عالم برزخ که ما بهشون متوسل میشیم به ائمه و اولیاء خدا شهدا، میری سر قبرشون، فقط برای فاتحه خوندن که نیست، فقط برای ثواب بردن نیست، حتی آدم استفاده میکنه از انوار اونا، یعنی اونا فیض میدن به آدم. لذا گفتن برید متوسل شید به اولیاء، همیشه برید سر قبور ائمه اولیاء خدا، خود این توسل به اینا و حضور سر مزار اونها برای شما یه نوع فیضیست، این فیضیست که اونا میدن. پس یه قصه ای بر شما عرض کنم، میدونم قبلا گفتم بر شما که توضیح میدم مطلب رو، گفتم ابن عبد الجمهور یکی از علمای شیعه است، در کتاب مجلی میگوید یک روزی یه زمانی ما رفتیم در لبنان و در کوههای لبنان در یه غاری صومعه دیدیم، پیرمردی درویش اونجا هست با ریش‌های بلند و موهای جویده و نشستیم براش که ازش فیض بگیریم. خب درویش عارف است و بالاخره نشستیم تا موقع نماز شد، هرچه دیدیم که منتظر بودیم که این آقا برنشه نماز بخونه، بلند نشد نماز بخونه. خب ما خواستیم با این آقا نماز بخونیم، دیدیم که نماز نمیخونه. گفتم مولانا بالاخره چطور شد نماز نمیخونه شما؟ وقت نماز شده. گفت ما نه نماز نمیخونیم، ما واصل شدیم به حق. خداوند فرموده وعبد ربک حتی یأتیک یقین، خدا را عبادت بکن تا یقین برات حاصل بشه. منم یقین برام حاصل شد، ما واصل شدیم. گفتم شما خرقه درویشیتون به کی میرسه؟ جا درویشا صوفیه میگن، ما خرقه هم متصل بشه به معمولا به امیرالمومنین، صوفیش مسلمون همه، حتی سنی ها نقشبندیه نمیدونم عثمانیه نمیدونم جا هستن که همه اینا ما که سنی هستن در صوفیه میگن ما مرشد اولی اون امیرالمومنین. خب میگه به مولا امیرالمومنین، گفتم که علی در کجا شهید شد؟ تاریخ میگه مسلمه که در محراب عبادت ازت شهید دارد، اون نماز بخونه تا آخر، تو که مورد او هستی نماز نمیخونی؟ گوهاتو نفهمیدی؟ ما و امثال ما رفتیم اون بالا، رسیدیم و مردود هستیم، ما برگشتیم دید نه موندیم، ما مردود نیستیم، ما رفتیم اونجا موندیم، ولی امیرالمومنین رفت بالا دوباره برگشت برای هدایت مردم. ایشون مردود بودن، ما مردود نبودیم. یعنی نمازی که علی میخوند برای این بود که مردم یاد بگیرن، برای تربیت مردم بود. اگر امیرالمومنین از خوف خدا قش میکرده، قش میکرده مردم یاد بگیرن چجوری قش کنن. و اگر حضرت سجاد سلام الله علیه و سلم اون همه مناجات ها و اون همه گریه ها رو میکردن در مدت عمرشون، اینا همش برای تعلیم دیگران بود، جنبه تربیتی داشته این کارها. اگر امام حسن علیه السلام در مسجد میرسیدن وقتی نماز میخواستن بخونن بدنشون میلرزیده، میگفتن یا ابن رسول الله چرا میلرزید؟ میگفتن مگه نمیدونید در خانه کی دارید میرید؟ و خدا ما را دعوت کرد به پیشگاه خودش، اگه یه بزرگی ما را دعوت میکنه چطور میلرزیم و ناراحت میشیم و تزلزل پیدا میکنه در پیشگاه خدا؟ خب اینا را ائمه میفرمودن، یعنی واقعا شوخی میکردن برای تربیت خودشون. این آقای درویش میگه که امیرالمومنین مردود بوده، برگشته برای هدایت مردم، پیغمبر برگشته برای هدایت، ولی ما مردود نیستیم، ما دیگه رفتیم همون بالا موندیم، ما وصل شدیم به همون خدا، دیگه ما عبادت نمیکنیم. خب آیا و عبد ربک حتی یأتیک الیقین معنیش چیه؟ که یعنی عبادت بکن تا یقین پیدا کنی، بعد که یقین پیدا کردی دیگه عبادت نکن. اولا یقین چه میگه؟ معنی مرگ میگه، یعنی تا مرگ، چون مرگ چیز یقینی است، هیچ اگر در همه چی شک بکنیم در مرگ شک نمیکنیم. و اگر این یقین هم تازه معنیش این بشه حتی یأتیک الیقین، یقین درجاتی داره، شما به یه درجه از یقین برسید باز درجه دیگه است. این حتی یأتیک الیقین باز یأتیک به فعل مضارع باز هم همونطوره، یأتیک ادامه داره تمام نمیشه. و من این نظر یه نظر عرض کردم که نظر این است که انسانهای کامل به حد اشباع میرسن و بعد به اون مرحله که رسیدن دیگه در حقیقت فیض را برای دیگران میگیرن، معنیش اینه که عبادت رو برای دیگران، تعلیم دیگران میکنن. اگر چیزی میگن همش برای دیگران. آیا واقعا اینجوریه؟ پیغمبر اکرم وقتی نماز میخوندن، این نماز برای پیغمبر معراج نبوده؟ برای پیغمبر قربان نبوده، یعنی وسیله تقرب نبوده دیگه، هیچ درجا میزدن پیغمبر و فقط برای من و شما مثلا نماز میخوندن. بنده که چنین چیزی رو نمیتونم باور کنم. بنده اعتقادم اینه که انسان کامل مثل انسان بالغ میمونه. انسان بالغ یعنی در یه حدی از رشد رسیده، اما معنیش این نیست که رشد دیگه نداره. نسبت به اونایی که بالغ نشدن این مرحله رو سیر نکرده، چون بلوغ انسان خیلی مهمه. انسانهای کامل، معصومین، اولیاء خدا در حد بلوغ انسانیت رسیدن که همون مرحله عصمتی که خودش درجاتی داره. ولی این بلوغ مفهومش این نیست که بعدش دیگه باز کمال نداره، دوره کمال بازم داره بالاتر. ولی زا منافاتی هیچ نداره که پیغمبر انسان کامله ولی خودش هم کامل میشه، به دیگران هم کمال میبخشه. و حتی بنده اعتقادم اینه که چون به خدا ما داریم میسنجیم، به خدا داریم میسنجیم نه به ماها، چون به خدا فاصله همیشه بی نهایته. یعنی شما اگر از طرف ما به خدا همیشه بخواید ارزیابی کنید و مقیاس بگیرید، همیشه مقیاس متناهی به غیر متناهی است. همیشه که ذره ای در مقابل بی انتهاست، همیشه همیشه ذره ای در مقابل بی انتهاست، برو پیغمبر خدا باشه. بنابراین نسبت به خدا باز جای تکامل است و انسانم به اون حد پر نمیشه ظرفش که دیگه جا نداشته باشه. چرا بگید پر میشه؟ بگید انسان میتوان هی بره بالا، اینکه بهتر از اینه که ما انسان هم. بنابراین منتها همه انسان ها با تفاوت هایی که دارن، چون نسبت به بی نهایت میسنجیمشون، بازم میتونن برن بالا. منتها این 10 درجه میره بالا، اون 100 درجه میره بالا، ولی معذره که بازم نرسیدن به بی نهایت. هرچند برن به بی نهایت، تو بی نهایت نمیشه رسید بهش. بی نهایت بی نهایت دیگه. بنابراین چه اشکالی داره که حتی در عالم برزخ پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم بازم تکامل بشه؟ این حرفی بود که بنده زدم و نظر منه، البته اون نظرم نظر دیگران هم.
وعبد ربک حتى یأتیک الیقین.
خوبان همراه، سخنان مرحوم آیت الله مهدوی کنی را در بیان موضوع مراتب تقوا و هدایت و کمال انسانها شنیدید. امیدواریم بهره‌مند شده باشید. تا برنامه دیگر، خداوند یار و نگهدارتان.
عزیزان شنونده، از شما دعوت میکنم به تلاوت استاد محمد بدر حسین توجه بفرمایید. تلاوت آیات 101 تا 107 از سوره مبارکه انبیا به مدت 5 دقیقه و 10 ثانیه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين سبقت لهم من الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسا لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون لا يعزون النزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين وما إلا رحمة للعالمين صدق الله العظيم
اللهم صل اللهم صل على